بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. امروز روز هفتم ماه ذی‌الحجه و سال روز شهادت امام پنجم، امام محمد باقر سلام الله علیه. اول یه اشاره بکنم به این مناسبت های متعدد این ماه ذی‌الحجه، بعد یه جمله رو راجع به امام پنجم علیه السلام عرض خواهم کرد. این ایامی که الان هستیم، یعنی دهه اول ماه ذی‌الحجه، این رو توی قرآن فرموده ایام معلومات. یعنی این که قرآن می‌فرماید خدا را در ایام معلومات بخوانید، ذکر کنید، یعنی همین این دهه ماه ذی‌الحجه. یا مثلا این که توی قرآن اون آیه شریفه والفجر و لیال عشر که ما میگوییم دهه فجر، اون دهه فجر قرآن این دهه است، یعنی همین دهه ماه ذی‌الحجه. والفجر و لیال عشر و شفع و البتر. و یا این که توی قرآن اومده و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، اون ده روزی که موسی علیه السلام بعد از اون، یعنی 30 روز ماه ذی‌قعده و 10 روز اول ماه ذی‌الحجه بعدش به ملاقات خدا رفت، یعنی همین این دهه ماه ذی‌الحجه. پس اولا خود دهه ماه ذی‌الحجه بسیار مهمه و بهترین ایام است برای عبادت. ثانیا این که امروز که هفتم روز شهادت امام پنجم علیه السلامه، فردا روز هشتم میشه روز ترویه، پس فردا روز عرفه است که عبادت و دعا خیلی زیاد داره، پس این فردا روز عید قربانه، و هفته بعدی یعنی 18 ماه ذی‌الحجه می شود عید قدیر، و روز 24 ماه ذی‌الحجه روز مباهله است که پیغمبر و مسیحیان نجران مباهله می‌خواستن انجام بدند، و همینطور روزی که امیرالمومنین علیه السلام انگشتر خودش را صدقه داد به فقیر و آیه قرآن آیه ولایت نازل شد انما ولیکم الله و رسوله. فرداش یعنی روز 25 ذی‌الحجه هم روزیه که سوره هل اتی نازل شده، هل اتی علی الانسان حین من الدهر. یعنی مناسبت های خیلی زیادی که غالبا هم در موضوع امامت و ولایت و اهل بیت علیه السلام. و اما حالا یه جمله رو راجع به امام پنجم علیه السلام که امروز سال روز شهادتشون عرض کنم. اولا امام پنجم، امام باقر، نوه امام حسین و نوه امام حسن، یعنی نوه هر دو امامه. این که مثلا زیارت حضرت معصومه میگوییم یا بنت الحسن و الحسین، هم دختر امام حسن هم دختر امام حسین، به خاطر اینکه امام پنجم از نظر پدری نوه امام حسینه، از نظر مادری نوه امام مجتبی است. فرزندان امام مجتبی را همین الانم توی مکه بهشون میگوین شرفا، شریف، اشراف. الان 1400 سال همیشه کلیددار کعبه معظمه اولاد امام مجتبی‌اند، اینا رو بهشون میگن شریف، و انسان‌های بسیار بسیار محترمی‌اند، هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت. امام پنجم علیه السلام فرزند هر دو تاست، یعنی هم فرزند امام حسینه هم فرزند امام مجتبی. از نظر پدری نوه امام حسین، از نظر مادری نوه امام مجتبی علیه السلام. پدرشون امام زین العابدین که خب اون عظمت امام زین العابدین که آشکاره، مادرشون هم کسی بوده که میگن که لم یدرک یا لم یورا فی آل الحسن امرأتون مثلها، اصلا در خاندان امام مجتبی زنی به پاکی، عظمت و بزرگی مادر امام مادر امام باقر علیه السلام دیده نشده. یعنی خیلی مادرش بسیار بسیار محترم بود. امام باقر علیه السلام لقب‌های متعددی داره که معمولا ما همیشه میگیم امام باقر، باقرم یعنی شکافنده علم، ولی در کتاب دلائل الامامه محمد ابن جریر طبری که یک کتابی تقریبا مال 1000 سال پیشه یا 1100 سال پیش، توی این کتاب میگوید که لقب امام پنجم این بوده، بهش میگفتن شبیه. یعنی در زمان خود امام پنجم هر کسی میخواست ایشون صدا کنه میگفت یا شبیه، شبیه یعنی مشابه پیغمبر. میگفتن هم چهره مبارکش، قد و قیافش، هم اخلاقش، هم رفتارش، گفتارش، همه چیز امام پنجم علیه السلام شبیه پیامبر بود، به همین جهت بهش میگفتن شبیه. امام پنجم علیه السلام احادیث زیادی داره. امام پنجم در واقع معاصر است با تابعین و تابعین تابعین که تو اهل سنت معمولا مذاهب مختلف، این که مثلا الان اهل سنت 4 مذهبند الان، ولی در قدیم 400 مذهب بوده اهل سنت. مثلا مذهب سفیانی، مذهب ثوری، مذهب ظاهریه، مذهب ابو داوود، مذهب ابراهیم نخعی، مذهب سعید بن جبیر، از اینجور مذاهب تو اهل سنت خیلی بود، 400 مذهب. امام پنجم علیه السلام معاصره با اینها بود، یعنی در زمانی که این مذاهب بودند امام پنجم علیه السلام احادیث پیغمبر اکرم و کلمات رسول خدا را بیان میکرد که فقط یه نفر مثل محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم زهری، ایشون میگوید که من 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام فرا گرفتم. یعنی همین یکی 30,000 تا حدیث از امام باقر علیه السلام نقل کرد. به هر حال راجع به این که امام باقر علیه السلام چه نقشی در هدایت جامعه داشته، اینو حالا خیلی داستان مفصلی داره، من فقط حالا همین این یک نکته رو عرض میکنم که شاید به درد بخوره. در زمان پیغمبر اکرم این متعارف بود، امام پنجم علیه السلام هم خیلی این رو تأکید کرده. در زمان پیغمبر یه عده از مسلمان ها اینجوری بودن که وقتی دیدن فقیر هم تو مسلمان ها هست هم تو یهودی ها و مسیحی ها، یه عده مسلمان ها بنا کردن بگن که خب حالا که فقیر مسلمان هست و فقیر یهودی هست دیگه ما به یهودی ها و به فقرای یهودی کمک نکنیم، خب نظری داریم، آش نظری داریم، غذایی، هدیه ای چیزی داریم، اینا رو بدیم به فقرای مسلمان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به شدت نهی کرد، فرمود که نه، فرقی نگذارید بین مسلمان و غیر مسلمان از جهت قضا، کمک کردن، امداد، تعاون نباید فرقی باشه. آیه شریفه قرآنم نازل شد، فرمود که لیس علیک هداهم، یعنی هدایت و دین مردم ربطی به شما نداره، این آقا مثلا مرتده، این آقا کمونیسته، این آقا یهودیه، این مسیحیه، این فلان دینو داره، اینا هیچ ربطی نداره. شما وقتی کار خیر میخواد انجام بدید شکم هر کسی رو سیر بکنید خوبه، فرقی هم نمی کنه که اون مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، هیچ تفاوتی نمی کنه. چند تا آیه شریفه قرآن در این باره نازل، آیات قرآن ها، مثلا این آیه شریفه، قل ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، صدقاتتون را علنی بدهید، پنهانی بدهید، به مسلمان بدهید، به کافر بدید، همش خوبه. یه موقع دختر ابوبکر، اسماء دختر ابوبکر، این رفت مکه، این دختر مسلمان بود اما مادرش مشرک بود، مادرش مشرک بود و مشرک از کافرم بدتره دیگه، حالا که این دختر رفت مکه، مادر این دختر به این دخترش گفت که دخترم یه چیزی به من بده، یه کمکی به من بکن. دختر گفت که من مسلمانم، تو مشرکی و من نمیتونم بهت کمک بکنم. رفت به پیغمبرم گفت که من به مادر خودم کمک نکردم چون مادر مشرک بود. پیغمبر به شدت ناراحت شد و آیه شریفه قرآن نازل شد که لیس علیک هداهم، هدایت و دین مردم ربطی به شما نداره. به عبارت دیگه هم ببینید، شکم گرسنه باید سیر بشه، عقلش و کلش و فکرش هرچی میخواد باشه، فکر خوب داره یا فکر بد داره، دین خوب داره یا دین بد داره، دین ربطی به شکم ندارد. شکم مردم باید سیر بشه و این دستور قرآنه. میگم چندین آیه قرآن اینطوری نازل شده ها، نه یک آیه دو تا آیه نیست، چند آیه قرآنه. مثلا آیه 272 سوره بقره همین بحثه که به هر کسی کمک بکنید ثوابش هم هیچ فرقی برای شما نمی کند. به مسلمان کمک کنید یا به کافر یا به مشرک یا به بیدین. اگر یک کسی نماز نمیخونه، خب نخونه، ولی شما اگر روز عید قربان قربانی کردید، به اون بی نمازه هم گوشت قربانی را بدید. اگر آش نظری داشتید، به اون گم که نماز نمیخونه یا بی حجابه یا نمیدونم خلافکاره، به اون هم از این خیر خودتون بدهید. امام باقر علیه السلام خیلی از این جور دستورات داره، یعنی همش مساوات بین همه بندگان خدا. این یک نکته راجع به امام پنجم علیه السلام. از کردم اگر کسی خواست در این باره مطالعه کنه، همین آیات سوره بقره آیه 170، آیه 171، آیه 172 این آیات قرآن در همین باره است. و اما مطلب دوم، مطلب دومم یک آیه شریفه رو به عنوان ادامه همون بحث اخلاقی که جلسات قبلی عرض میکردم خیلی کوتاه عرض میکنم. یه آیه شریفه قرآن اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. حضرت ابراهیم گفت خدایا به من نشون بده که مرده ها رو چجوری زنده میکنی. قال اولم تؤمن، خدای متعال فرمود مگه مؤمن نیستی، مگه ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، گفت چرا، ایمان که دارم اما میخوام مطمئن بشم، یعنی اصلا مشاهده کنم ببینم. خدایا نشونم بده چجور مرده رو زنده میکنی. قال فخوز اربعتن من تیر، خدا دستور داد فرمود چهار تا مرغ بگیر، این مرغ ها را سر ببر، فخوز اربعتن من تیر فسرهن الیک، گوشتشونم خورد کن، قاطی هم کن. بعد این از گوشت این چهار تا مرغی که قاطی شده سر این کوه، سر اون کوه، سر اون کوه بگذار. سمج العلا کل جبل منه نجزا، یه جز رو این کوه، یه جز رو اون کوه، یه جز سمد او هن. بعد صدا کن مرغارا، صداشون کن یعتینه که سعیا، اینا زنده می شوند و میاند. اینجوری خدا مرده رو زنده می کند. خب بین این آیه شریفه قرآن، حالا ظاهرش اینه که یعنی خدا یا قیامت چجوری مرده رو زنده میکنی اینو نشونه من بده، خدای متعالم اینطوری بهش نشون داد. ولیکن این آیه شریفه یه معنای دیگه هم داره. معنای دیگه یه این آیه شریفه اینه، گاهی وقتا میگیم یه کسی میگه من دلم مرده است، یه وقت میگیم فلانی دلش زنده است. حالا سوال، خدا دل مرده را چجوری زنده میکند؟ امواتو نمیگم، مرده ها را نمیگم، یه انسانی که مثلا قسی القلبه، یه آدمی که دلش قسیه، قصابت دل داره، آدمی که ذره ای رحم نداره، آدمی که دلش به حال مردم نمیسوزه، این دلش مرده است. خدایا این دل مرده ها را چجوری دلشون را زنده میکنی؟ قال فخذ اربعتن من الطیر، چهار تا مرغو بگیر. اون چهار تا مرغی که حضرت ابراهیم گرفت و سر برید و بعد گوشتشون رو گذاشت و بعد زنده شدن، اون چهار تا مرغ یکی خروس بود، یکی طاووس، یکی کلاغ و دیگری هم کرکس. این چهار تا خز اربعتن من الطیر، یعنی این چهار تا مرغ، خروس، طاووس، کرکس، کلاغ، خدا دستور داد این چهار تا مرغ رو بگیر سر ببر، گوشتشون رو قاطی کن، بعد بگذار سر کوها، بعد ببین خدا چجوری زنده میکنه. این معنیش اینه ها، به خروس سمبول و کنایه شهوت، خروس یعنی شهوت، شهوت را سر ببر. دوم طاووس، طاووس کنایه چی؟ لذت دنیا، زیبایی دنیا، کیف دنیا. حالا لذت دنیا خیلی چیزا ممکنه باشه دا، یه وقت خونه است، ماشینه، نمیدونم تلاس، نقره است، فلانه، کاخه، نمیدونم کوخه، ویلاس. یه وقت نه، لذت دنیا اینه که اسم منو چجوری بگند، یه وقت لذت دنیا اینه که مثلا جلو پا من بلند میشند، اسم منو مینویستن، فلان. اینا همین لذت های دنیاست. طاووس یعنی لذت دنیا. کرکس یعنی چی؟ کرکس میگن هم عمرش خیلی طولانیه، میگن 100 سال عمر میکنه، و یکی هم کرکس لاشخوره، خونخاره، لاشخوره دیگه. چهارومی هم کلاغ. کلاغ یعنی چی؟ یعنی هرس، یعنی طمع، آرزوهای به خودی. خدای متعال به ابراهیم فرمود این چهار تا مرغ و سر ببر، دل زنده میشه. شهوت را آدم سر ببرد، یعنی شهوت را آدم داشته باشد اما به جا، درست، شرعی، عقلی، درست، شهوت حرام نداشته باشه. یکی شهوت، یکی لذت دنیا، یکی آرزوهای بی جا، آرزوهای طول و دراز، و یکم همون لاشخور بودن، حرام خاری، قسی القلب بودن، همون غضب و نمیدونم خشم و اینجور چیز. هر کسی که این چهار تا را سر ببره، به عبارت دیگه ها، یعنی نفس اماره، نفس لوامه، نفس بهیمیه، نفس واهمه، یعنی همین هوای نفس رو، آدم اینها را سر ببره، رب ارنی کیف تحیی الموتا، و خدا بهش نشون میده که چجوری دلت زنده میشود. یکی این که مثلا میگیم که فرض کنید عید قربان، عید قربان آدم بهترین مال خودش رو بگیره سر ببره. اگر دو تا گوسفند دارید، اون گوسفندی که از همه سالم تره، حتی گوشش پاره نباشه، یعنی بهترین مال را آدم در راه خدا انفاق بکنه. آیه قرآن هست، صریح آیه قرآنه، چیزی در راه خدا میخواید بدید، خوبشو بدید. پیغمبر خدا، حالا با همین جمله ببخشید عرضم الان تمام میکنم، خیلی وقت دارم. این مسجد پیغمبر، این ستون هایی که بود، پیغمبر دستور داده بود از یه ستون تا یه ستون دیگه یه تنابی کشیده بودن بین دو تا ستون. بعد پیغمبر دستور داده بود که هر کس خرما داره، خوشه های خرما هر روز می آوردن می انداختن به این تناب، آویزو می شد به این تناب. فقرا و مردم که می اومدن مسجد از این خرما ها می خوردن، خرمایی که آویزون بود. یه روز پیغمبر اکرم تشریف آورد توی مسجد، دید که یه خوشه خرما به این تناب آوردن آویزون کردن. یه خرمایی تو مدینه بهش میگن جعرونه، جعرونه یعنی خرمای بد، یه خرمایی که هسته خیلی بزرگی داره و اون گوشتش خیلی کمه، خرمای خوبی نیست، بهش میگن جشف، جعرونه، یه خوشه خرمایی اینجوریه. پیغمبر همین که اینو دید بسیار بسیار ناراحت شد، فرمود که اینو آورده تو مسجد، هر کسی این را آورده توی مسجد، خدا در قیامت بدترین قضا را بهش میده. چه غذای بد آورده اینجا برای فقرا، بدترین غذا میده. یک کس فوری بلند شد گفت یا رسول الله من جمعش کنم اینو برم بذارم بیرون این خرمای را. خب پیغمبر فرمود که نه خیر، بگذارید باشه، هر کس میبینه اینا صاحبش را لعنت کنه. کی را لعنت کنه؟ کسی که یه خرما آورده برای فقرا، اما چه خرمایی آورده؟ خرمای بد، خرمایی که خودش نمیخورد، خودشون تو خونشون نمیخوردن، آورده اینجا که بده به فقرا. پیغمبر فرمود اینو برش نداری، همینجا باشه، هر که میبینه لعنتش کنه. انفقو من طیبات ما کسبتم، اون طیبات کسب رو در راه خدا بده. یعنی عید قربان اینه ها، که آدم اون طیبات مال خودش رو در راه خدا بده. یه وقت طیب اینه که آدم هیچی برای هر آدمی یا هیچی بهتر از آبرو نیست، آدم از آبروی خودش در راه خدا بده. هیچی از جان مهمتر نیست، آدم از جان خودش در راه خدا بده. برحال انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بدهد از برکات این ایام معلومات، این ایام که حالا حجم دی متاسفانه راهش که بسته است و توفیقش نداریم، انشاءالله خداوند به ذکر و نام و یاد خودش هممون رو موفق بدارد و عبادات همه رو، عبادت‌های مالی، عبادت‌های جانی، عبادت‌های ارض، عبادت‌هایی که با ذکر و دعا و نماز و روزه و قرآن و دعاست، انشاءالله خداوند مقبول درگاهش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.